الرحمن الرحیم.
عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. به بخشی از آیات قرآن کریم اشاره میکنیم که به خصوص از حضرت امام رضا علیه السلام در ذیل اون آیات توضیحات یا تفسیری رسیده. گاهی این جملات تعابیر حضرت رضا سلام الله علیه خیلی کوتاه و مختصره، اما احتیاج به توضیح زیادی داره، چون ناظر است به نه فقط یک آیه خاص بلکه به آیاتی قبل و بعد از اون هم. یکی از فرمایشات ایشون در ذیل آیه 163 آل عمران، یک تک آیه و جدا افتاده از قبل و بعدش نیست، مربوط است به اتفاقاتی که در نبرد احد پیش آمد، از آیه 151 تا آیه 179. این 28 آیه ناظر به چند اتفاق در ماجرای احد هست. اصل مسئله هم میدونید که دشمن حمله کرد به مدینه که ریشه مسلمین رو بزنه، چون تو مکه که اینا رو مدام میزدن، فرمان هجرت آمد، مسلمین آمدن مدینه و حالا سال دوم هجرت اینا آمدن یک ضربه نهایی و انتقامی بزنن و اگر بشه اصلا مدینه رو فتح کنن. جمعیتشون نیروهاشون زیاده، پیامبر پیشنهاد میکنن که مثل جنگ بدر نریم کف دشت، تو شهر بمانیم. اینا نیروهاشون که میان نمیتونن وارد شهر همه با هم وارد شن، مجبورن تو کوچه ها که میان تقسیم بشن، تو دشت یه مرتبه با هم حمله کن، چندین برابر ما هم سلاحاشون امکاناتشون، ولی اگه بذاریم بیان تو شهر حاشیه شهر، این چند هزار هم که باشن مجبورن چهار تا پنج تا پنج تا بیان تو کوچه و میتونی اونجا جلوشون بگیر. یه عده‌ای میگفتن ما اگه قبل از اسلام هم بین ما و مکه درگیری میشد ما حاضر نمیشدیم بذاریم بیان داخل شهر، حالا که مسلمونیم بذاریم یک جور عقب نشینیه، نه میریم بیرون و میجنگیم با اینا. و چون اصرار کردن و یک جمعشون هم زیاد بودن، پیامبر با اینکه میدونستن این کار درست نیست به لحاظ نظامی، ولی چون اکثرا گفتن و خب شورا مشورت نظر همینا میخوان بجنگن، پیامبر قبول کردن، فهمودن به لحاظ نظامی درست نیست، ولی چون الله همتون میگید بسیار اکثرا میگید، رفتن زره بپوشن آمدن برگردن. اینا بین خودشون اختلاف افتاد و گفتن خب راست میگه پیامبر. ایشون که برگشت گفتن آقا نه، بعضیشون گفتن آقا قبول، همون حرف شما درسته، بعضیاشون گفتن نه خیر فلان نه. پیامبر فرمودن دیگه حالا اینجوری نمیشه که رهبری کرد که هر بار بیام یک چیزی بگین باز برم مو باز برم حالا زره بپوشم باز بیام زره در بیاریم، اینجوری نمیشه رهبری کرد. سبک درست مبارزه تو این محور عملیات همین بود، ولی حالا که قرار شد بریم بازم اگر اون چی که میگم درست عمل کنید پیروز میشیم. حالا این دو سه تا جریان تو جبهه مسلمینه که این آیات اون دو سه تا جریان پشت جبهه مسلمین یعنی بین خودی‌ها رو تحلیل میکنه. یه عده منافقینن، یعنی کسانی که حقیقتاً اسلام رو قبول ندارن، باور نکردن و تظاهر میکنن که ما هم هستیم، یعنی بین مسلمینن، تعدادشون هم کم نبود، چون باد از این طرف آمده بود اینا همرنگ جماعت شده بودن و گفتن بله ما هم قبول داریم، ولی در واقع قبول نداشتن، تظاهر میکردن، شعار میدادن، گاهی حتی تا جبهه هم تا نزدیک خط مقدم هم می آمدن که اینه ما هم رزمنده ایم و فلان، ما هم جزو مبارزینیم، ما هم جزو مؤمنینیم، ولی اون جای جاش یه مرتبه ضربه می زدن، شایع پراکنی می کردن، مردم رو می ترسوندن، دروغ می گفتن و جاخالی می دادن، حتی با دشمن برای دشمن کف می زدن. دشمن هر چی شعار می داد تو رسانه هاش، تو منبر و تو بحثاش که جنگ روانی میکرد، اینا تو پشت جبهه اینا جنگ روانی و شایعات میکردن که مردم رو بترسونن که آی بدبخت شدیم آمدن، دیدین غلط کردیم که گفتیم نمیدونم فلان، گفتین مرگ بر آمریکا، حالا خوردیم بخوریم، آمدن الان ترتیب همه تونو میدن، دشمن داره وارد شهر میخواد بشه. اینا شروع کردن پشت جبهه، حتی تو رزمنده ها، تو اردوگاه، بین کسایی که آمده بودن جبهه که همه مثل هم نبودن، بعضی ها مؤمن‌تر بودن، بعضی ها متوسط، بعضی ها ضعیف، بعضی ها مثلا نفوذی، همه اینا هستن تو سپاه مسلمین، مثل همین الان بوده، هر چی که الان هست اون موقع هم همینجوری بوده. بعضی ها خیال میکنن زمان پیغمبر و ائمه اونها یه جور دیگه ای بوده، عین همین الان بوده. همین الان چجوری ما مردم چند تیپن، هر کدوم یه جور، یه عده حزب بادن میان میرن، یه عده اگه منافعشون باشه خیلی انقلابی بازی و مذهبی بازی و اینا اگر خطر باشه ضرر باشه میزنن به چاک. اگر احساس کنن اونا دارن برنده میشن میاد از داغتر از همه علیه این طرف حرف میزنن. اگر ببینی اینا پیروز شدن باز میاد همینجا داغتر از اینا حرف میزنن. اینجور آدم های کلاش کلاوردار الان هم هستن، هم تو مردم هستن هم تو حکومت. اون زمان هم بودن، هم بین مردم عادی بودن، هم حتی بین خود رزمنده ها و کسایی که گاهی بعضیشون از نزدیکان هم بودند و یه عده اینا بودن، یه عده هم سرمایه دارای بودن، مرفهین بیدرد به تعبیر امروز. خدای اینا پول بود، به دین و سیاست و اینا همه تبعین. اگه میدن پول و سرمایه هاشون چه اتفاقی بیفته به خطر میفته، اونجا موضع میگرفتن، نگاه میکردن حسابای بانکیشون و دلار و ارز و طلا و اینا کجا چی بگن، کجا باشن، کی باشن، طرف کی باشن، اینا بیشتر میشه، حساب بانکیشون پرتر میشه، اگه کجا باشن کمتر میشه. اینا به جای خدا پرستی طلا پرست بودن، دلار پرست، پول پرست، مثل همین الان. نه دین داشتن نه سیاست، هم حرم میرفتن هم پیش میامد عرق میخوردن، هر دو کار. یا آدمای خرپول، یا از اگه خرپول نبودن خر پول بودن. خر پول نبود، ثروتمند نبود، ولی خر پول بود. یک چیز تو دنیا پول. نماز نمیخونه، حرم امام رضا زیارت میاد، حق فقرا، حق مردم بالا میکشه، وجوهاتش نمیده، آش نظری ولی میده. اون زمان هم از اینا زیاد بودن، الان هم زیاده. امسال ما هم جزء همینا هستیم، متو تو یک رده های دیگه اش. حالا عرق نمیخوریم ولی یک کارهای دیگه میکنیم. زیارت کربلا پیش بیاد میره، هم اگر زمان امام حسین بود قطعا نمیامد کربلا، عزاداریش میکنه، ولی امام حسین با 70 نفر مونده تنها، بقیه کجا بودن؟ همشون مسلمان بودن، ده ها هزار شیعه نیومدن، گفتن حالا شما برین کشته بشین، خودتو بچه ها تکه تکه بشین، بعد ما عزاداری میکنیم، آشتو میخوریم، شله میخوریم به جاش، ما شهید بشون ما شله میخوریم، هر دو اولش شینه، چه فرقی داره شله و شهادت؟ چه فرق داره؟ شهادت مال تو، شلش مال ما. اینا رو دارم میگم برای که بدونین این چیزی که قرآن میگه مال اون موقع نبود، اما الان هم هست. هر چی تو قرآن مال الان هم هست. مثال قدیم میزنم، این پول پرستا، سود پرستانیه که حاضرن برای منافع خودشون سر امام حسین ببرن، باز به خاطر منافع خودشون حاضرن عزاداری امام حسین هم بکنن. یه عده هم مردم متدین معمولی متوسط بودن که آدمای بدی نبودن ولی ضعیف بودن، بی شخصیت، نه عقل تحلیلی درست داشتن، با دو تا شایعه شک میکردن، دو تا دروغ که میگفتن اینا یکیش عقلا باور میکردن، پخ میکردن، اینا میترسیدن. از اون طرف هم جوگیر، آدمای جوگیر، شرایط پیش بیاد لخ میشه، از همه محکمتر سینه میزنه، بعدم میره خارج کشور یک جای دیسکوی رقصی چیزی، از همه باز بهتر میرقصه. اینا هم خوب سینه میزنه، هم خوب میرقصه. یه دم اینان که الانم هستن، آدمای بدی نیستن، آدمای خوبی هم نیستن. معلوم نیست چی هن. صبح خوبه، از بده. صبح متدین، شب لا مذهبه. یه مرتبه حالش دگرگون میشه. مخاطب قرآن در بعضی از آیات اینا هن. مسلمونه. مسلمونیم. تو شناسنامه مسلمونیم. ولی در حد کارهای بی ضرر و بی خطر از هیچی حاضر نیستیم بگذری. جانت که هیچی. مالت که هیچی. یک بخش مختصری هم نمیگذاریم. یه دسته آیات راجع به ایناش که اینا هم در کنار خائنین قرار گرفتن تو شرایط سخت. فرماد در قرآن به این سیاهی لشکران نگاه نکن، مذهبی میشن. اینا بازیه، یا کلاه تو رو میخوان بردارن یا کلاه خودشون رو قبلا برداشتن. اینا در حد نمایشه. یا فکر نکنه اینا از مال حرام بگذرن، جانشون رو به خطر بنوزن برای دین. وقتی خطر پیش میاد فرار میکنن، دفاع نمیکنن. یه عده‌ایشون هم به دشمن ملحق میشن، میان کنار اونا، داغ‌تر از اونا شما رو میزنن. وقت اینجاست که این آیه نازل شد. آیا اونها که هدفشون خداست با اونایی که هیچ هدفی جز منافع خودشون ندارن، ولو هر دوشون مذهبی هن، هر دو کنار همن، هر دو مسلمونن، آیا اینها مثل همن؟ سوال میکنه خداوند. در آیه بعد میفرماد هرگز مثل هم نیستن. اونایی که فداکاری میکنن، حاضر نیستن مال حرام بخورن، کلاه مردم رو بردارن، حق و ناحق کنن، حق الله و حق الناس سرشون میشه، دروغ نمیگن، خیانت نمیکنن، پول مفت نمیخوان و حاضرن حتی زحمت کشیدن پول مشروع به دست آوردن او رو هم ایثار کنن، انفاق کنن، خودش زحمت کشیده، خودش گرسنه است ولی میده کسی دیگه، دیگران بخورن. اینایی که هدفشون خداست، جان و مال و آبروشون رو برای حق میدن، آیا اینا مساوی هن؟ خداوند سوال میکنه، اینا مساوی هن با اونایی که تو لحظات خطر به تو به پیامبر خیانت میکنن، هلهله میکنن به نفع دشمن و تو رو وسط دشمن تنها میگذارن و میزنن به چاک، و اینا مستقیم دارن میرن تو شکم خشم خداوند و جهنمی هستند، اینا با هم مساوی هن؟ وقت آیه بعد میفرماد هرگز اینطور نیست، هم درجات، اینا هیچ کدوم در یک حد نیستن، اینا خیلی با هم آدم ها فرق دارن. اینجا هممون کنار هم نشستیم، الان اینجا ما هممون مثل همه، قرآن میفرماد که مثل همه. بعد معلوم میشه که چه کسایی چقدر مقامات بالایی دارن، یک کسایی هم امثال بنده چقدر ساقط شدن. باور نمیکنه، میگه آقا نه بابا اونا الان ما میبینیم متدینشو بیدینشو، او که راست میگه، او که دروغ میگه، او خانواده‌ای که فداکاری کردن، شهید داده، جانباز داده، با اونایی که مف خوردن و بردن و رفتن و اینا مساویه. بله آقا او هم حرم میاد، او هم کار خیریه داره، اینم داره. اولا قرآن در یک آیه دیگه میفرماد شما فکر کردید که وقتی میرید به زوار به حاجیا آب میدید یا میاد مسجد میسازید، مسجد الحرام رو که دیگه مقدس‌ترین مسجد تعمیر میکنید، شما مثل اونایی هستید که جان و مالشون رو دادن در راه خدا، میگید اینم کار خیر مذهبیه، اونم کار خیر، این کارهای آسون شما میکنیم، کارهای سختش شما میکنیم. قرآن میفرماد هرگز اینایی که حتی کارهای خیر میکنن و آدمای متدین، یعنی به زوار آب میدن، مسجد میسازن، اینا کارهای خیلی مهمیه، ثوابم داره، ولی قرآن میگه یه وقت اینا رو نذارید کنار کسانی که تو لحظات خطر وقتی که همه فرار میکنن اینا میستن و فداکاری کردن، جانشون، مالشون، آبروشون، سلامتیشون رو میدن. شما فکر نکنید اینا با هم مساوی هستند. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا میفرماد مذهبیانی که مجاهدن، فداکاری میکنن، از مالشون، جانشون، سلامتیش، آرامشش، وقتش، آبروش، همه چیزشو فدای حق میکنن. با قاعدین، نشستگان، مذهبیایی که نشستن همیشه، قیام نمیکنن، خطر نمیکنن، همیشه نشستن، ولی مذهبیه. مذهب او بخشای آسونش، او بخشایی که فداکاری نمیخواد، هم خدا هم خورما داره، خورماش هم باید بیشتر بشه، خورما نباشه خدا نیست. قرآن میفرماد اینا با هم مساوی نیستن پیش خدا. خداوند فضل الله ترجیح میده و برتری داده است به اونایی که فداکاری میکنن با اونایی که نمیکنن، نشستن، ولی که کافر و مشرک و حتی فاسد هم نیستن، آدمای خوبی هم، ولی میگن ما دین رو قبول داریم تا اون جایش که سیاسی و جنگ و جهاد و شهید و فلان و اموالتو بده، تحریم میشی، ترور میشی، تهدید میشی. دین اینجوری نمیخوام، من یک دین آسون چرب و شیرین اینجوری میخوام. حالا میفرماد اینا با هم مساوی نیستن، فوق العاده بین اینا شکاف و فاصله است. اینجا میفرماد درجات بسیاری با هم فاصله دارن. حالا اینجا از حضرت رضا علیه السلام میپرسن، ای که این آیه میفرماد درجات، اینها خودشون درجاتن و خیلی با هم تفاوت دارن، این فاصله چقدره که میگن حتی مسلمونا، آدمای ظاهرا خوب، همینا هم خیلی با هم فاصله دارن، فاصله شون چقدره؟ مثلا میگن که بین السماء والارض، فاصله زمین تا آسمان ها که نمیدونید تهش کجاست چقدره. فاصله آدمای که همه ظاهرا مذهبی هن با هم دیگه به این اندازه است. اونایی که صادقن و مجاهدن و از منافعشون میگذرن، با اونایی که تا یک خطر و ضرر کوچیکی بشه آرامشش، امنیتش، خوابش به هم بخوره، خوابش به هم بخوره، قضاش یک کمی مشکل پیدا کنه، سودش یک کمی کمتر بشه، این دیگه دیوانه میشه، زمین و آسمون فوش میده و دینش هم لغلغه زبانه میذاره کنار. امام رضا میفرمان فاصله اینا با هم مثل فاصله زمین است تا اعماق کهکشان ها. حالا اون آیه اینجاست، خب 28 آیه به هم مربوطه و داره طبقه بندی شناسنامه تیپای مختلف رو میگه. این قضیه در احد بوده اما فقط منحصر به احد نیست، داره به ما هم حرف میزنه، میگه همین الان هم شما به ما میگه، الان هم شما همه مثل هم نیستید، چند جورید، کنشاتون و واکنشاتون فرق میکنه. از تریزا در ذیل آیه 63 که هم درجات، مثل هم نیستیم، ولی ماجرا از آیه 151 تا 179 آل عمران همش مربوط به طبقه بندی آدما و آدم شناسی است که در حول و حوش جنگ احد پیش آمد. خب تو جنگ احد اینا نظر پیغمبر رو نپذیرفتن. بعضی اومدن گفتن خدا وحی کرده که تو شهر بجنگیم یا خودت میگی؟ پیغمبر گفتن نه، وحی نشده. گفتن نه، اگه خودت گفتی که نه. حالا ایشون از طرف خودش گفته، مگه عقل پیغمبر از تو کمتره؟ اصلا فرض کن وحی هم نیست. پیامبرم نخواستن، گفتن بالاخره اینا میخوان بجنگن، همینا بعضیشون شهید میشن اینا، حالا که خطری که اسلام نابود بشه و اینا نیست. پیامبر فهمیدن، من میدونستم، میدونستن که ضربه میخورن، تلفات میره بالا، هزینه سنگینی میده. ولی وقتی که نمیپذیرن، همه خیالشون این کار درسته و اصل احکام الهی در خطر نیست، پیامبر میدونه دارن اشتباه میکنن، بذار اشتباه کنن. مثل بچه خیالش اگه دست بزنه مثلا به بخاری، یک منفعت خیلی بزرگی داره، این باباش نمیذاره، نرم و ملایم، دفعه بعد میگه دست نزن. یا خدا گفته دست نزن؟ نه، خدا نگفته. الان چیزی هم الان در مورد بخاری چیزی نگفت اینا. پس میخوام دست بزنم. خب برو بزن. دستت میسوزه؟ خب بسوزه. میخوام بسوزه. خب اگه میخوای بسوزه برو بسوزه. رفت سوخت، شهید دادن که یکیش حمزه است. پیامبر فرمودن اگر حالا که در این برف نظرتون اینه که اون کاری که میگم درست انجام بدید، بازم پیروز میشین. یه عده گذاشتن گفتن این گردنه رو رها نکنید که دشمن دور نزنه از پشت بیاد، شما اینجا رو حفظ کنید، حتی اگر این پایین دیدید دشمن شکست خورده، کارش یک سره شده، تا من نگفتم کسی پایین نیاد از اونجا. خب اونجا ایستادن، اتفاقا با تاکتیکی که پیامبر فرمودن باز تو همون شرایط سختم پیروز شدن. اول پیروز شدن، دشمن فرار کرد. اونایی که او بالا بودن، پیامبر گفتن ول نکن اونجا رو، تا نگفتم اصلا اگر جنگ تمام شد ما رفتیم، هم شما از اونجا پایین نیاید تا من بگم. اینا از او بالا دیدن دشمن فرار کرد، تمام شد جنگ، پیروز شدیم. بعد یکی گفت که آی غنیمت ها، ما که ای بالایی غنیمت به ما نمیرسه که، سم ما چی میشه از غنایم از دشمن. یکی گفت که آقا پیامبر مگه نگفتن اینجا باشیم؟ تا ایشون نگفتن که نباید بریم پایین. اون یکی گفت که بابا تموم شد، او دستور عملیات بود، عملیات تموم شد، پیروز شدیم. آقا ما که رفتیم، سهم از سهممون عقب نیفتیم. یه عده‌شون رفتن، یه عده موندن، دشمنم دید و سوار نظامش در حالی که فرار کرده بودن، داشتن شکست می‌خوردن، آمدن از عقب ضربه زدن. خود پیامبر مجروح شد تا مرز شهادت و اینقدر ضربه سنگین بود، تمام مسلمان‌ها رزمنده‌ها فرار کردن، از دو طرف قلقم شدن. فقط 13 نفر کنار پیامبر موندن، بقیه در رفتن. این 13 نفر هم در منابع مختلف اسمای مختلف آمده، ولی یک اسم تو همه منابع آمده و او علی است. مثل پروانه کنار پیامبر، دور پیامبر میچرخید. گفتن 90 زخم برداشت علی، تمام بدنش پاره پاره و خون بود. پیامبر مجروح شدن، دندان پیامبر شکست، صورتشون مجروح شد، پاشون مجروح شد، سرشون شکست. یه مرتبه پخش کردن که پیغمبر کشته شد، تموم شد، اسلام نابود شد، در رفتن. حمزه شهید شد، که بیش از 70 نفر اونجا شهید شدن، یه عده هم اسیر شدن. اونا گفتن انتقام بدر رو گرفتیم. ابو سفیان آمد گفت که 70 تا از ما رو تو بدر کشتید، 70 تا از شما رو تو احد کشتیم، کشته های ما در برابر کشته های شما. پیامبر فرمود که کشته های شما در جهنمن، کشته های ما در بهشت. به عدد نیست چند تا شما کشتین، چند تا مسابقه آدم کشی ما نداریم با هم. اینا برای چی کشته شدن؟ برای توحید و عدالت. اونا برای چی کشته شدن؟ برای قدرت و ثروت. کشته های ما با کشته های شما مساوی نیست. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله. سوالی که جوابش معلومه، پس برای چی سوال میکنه؟ سوال اینه که آیا اونهایی که هدفی جز رضایت خداوند ندارن، مثل اونایی ان که خشم خداوند رو برمیانگیزن؟ یعنی همه کارا مساویه، تو هر شرایطی قرار میگیرید، یکی اینجوریه یکی اونجوریه، یک بعد به خودتون میگید چه فرقی داره، حالا هممون یک مشکلاتی داشتیم و یک منافعی و تموم شد. او که فداکاری کرده، جان و مال ده، ضرر کرد، بچش رفت، اموالش رفت، 10 سال اسیر بود، او یکی اموالش میده، حالا خودش الان مشکل مالی داره، اموالشو داده برای دین، برای انقلاب، برای مردم محرومین، این کم خورده نداده. خب این سود کرده، او ضرر کرده دیگه. دیگه بدترین حالت اینه که مساوی این، مثل هم دیگه، حالا مثل هم کنار همین. الان تو به حساب خودت از ما بهتری؟ تو که دزدی نکردی، خیانت نکردی، فداکاری کردی، تو که به یاد خدا و حق بودی، آخرت رو قبول داشتی، با ما که نداشتیم الان فرق تو با ما چیه؟ ما هم مثل همین داریم زندگی میکنیم. تازه من الان خونم از تو بزرگترم است. سه تا ماشین دارم، تو یکیش هم نداری. ویلای هم دارم تازه. هم شمال هم کیش هم دبی. الان تو بهتری از من یا من از تو بهترم؟ کو خدا و فرشته بهشت مشنگ کلا سرت رفت، کلا تو برداشتم. عین این حرفا رو گفتم. بعد با مجروحین آمدن داخل شهر، ابو سفیان و اینا پیروز شده بودن، داشتن برمیگشتن سمت مدینه. یه مرتبه گفت برای چی برگردیم؟ الان که ما زدیم کمر اینا رو شکستیم، که نزدیک بود خودش هم بکشیم، خود پیامبر رو. الان ما در قدرت، اینا هم روحیه‌شون رو باختن مسلمان ها، هم شکست خوردن از ما، هم بعضی از بزرگانشون مثل حمزه کشته شدن. اینا که نمیتونن از خودشون دفاع کنن. دوباره برگردیم، گفت کجا داریم میریم؟ مدینه. دیگه همچین فرصتی پیش نمیاد. ما زدیم خط دفاعی مسلمان‌ها رو شکستیم، چرا برگردیم؟ دوباره سری بریم داخل شهر رو بگیریم. اینا دیگه هر چی زور داشتن زدن مسلمان‌ها، بریم شهر رو بگیریم، ریشه اسلام رو بکنیم، از اینا راحت شیم. آمدن برگردن به سمت شهر که کار مسلمان‌ها رو یکسره کنن. پیامبر فرمان دادن که دوباره همه مسلح بشید، آماده. از شهر میریم بیرون، حالا نباید بذاریم وارد شهر بشن، چون الان اونا احساس پیروزی دارن، روحیه ها ضعیفه. اگه الان بیان تو شهر مثل اون وقتی که من گفتم دیگه نیست. آماده شین حرکت کنه. و خیلی عجیبه، حالا الان باید بگن هر چی نیروی اضافی که او دفعه هم نیامده حالا بیاد. پیامبر فرمودن هر کس که وقتی گفتم بیاید تو عملیات احد، اونایی که آمدن فقط اونا حق دارن بیان، هیچ کس دیگه نباید بیاد. اما باید یه وقته بگه آقا ما تلفات هم دادیم، وضعمون هم الان بدتر از اون موقع است، بقیه هم که نیامدن بیان. اولا که بقیه قرآن میگه اصلا نمی آمدن، یعنی خیلی ها، حتی بعضی ها که بودن آمده بودن دفعه بعد گفتن که خب ما تموم کارمون تموم، چی هی میگن اسلام پیروز است، خدا کمک میکنه. کو خدا؟ کو کمکش؟ ما که شکست خوردیم تموم شد که. هی میگه خدا نصر من الله و فتح قریب، اسلام پیروز است، کفر شکست میخوره. الان که کفر پیروز شد، اسلام شکست خورد. اینا همه رو گفتن، قرآن اشاره میکنه. بعد سوال میکنه در این آیه که آیا اونایی که معیارشون اینه که چه کاری درست است چه کاری درست نیست، یعنی مأمور به تکلیف خودشونو میدونن، نه نتیجه، شکست و پیروزی براشون مساوی است، به وظیفه خودشون میخوان عمل کنن، وقتی که خدا کاری که خدا میخواد انجام بدن انجام میدن، ولو شهید بشن، کشته بشن، اسیر بشن، اموالشون از دست بره، اینا پشیمان نمیشن، چون هدفشون معنوی است، مادی نیست. امام میگفت که اگر هدف معنوی باشد شکست هم پیروزی است، اگر هدفتون مادی باشه پیروزیتون هم شکست، چون شکست و پیروزی اصلی این نیست که اینجا الان چقدر خوردی چقدر بردی. جوجه رو آخر پاییز میشمرن. 100 سال تمام این چند میلیارد آدمی که رو تو دنیا هستن دارن خوب بد میگن، میخندن، نماز میخونن، عرق میخورن، جنایت میکنن، خدمت میکنن. 100 سال دیگه همشون زیر خاک، همون بچه‌ای که همین الان به دنیا آمد زیر خاک 100 سال دیگه، تا همه ما و شما که اینجا نشستیم، چند میلیارد آدم همه میرن، باز یک چند میلیارد دیگه ان. اونا خیالشون اولین آدمایان، قبل از اونا خبری نبوده و آخرینن، فکر میکنن بعد از اونا دیگه خبری نیست. بیشتر مردم زیر خاکن، کمترشون بالای خاکن، بیشتر بشر زیر خاک. میفرمایند تا نوک دماغتون رو میبینین الان این کار برای من چی داره؟ منم منظور یعنی پول و شهرت و زور و این چیزا. خداوند سوال میکنه اونایی که ملاکشون خداست، در عمل، تو بازار، تو خانواده، تو سیاست، ملاکشون خداست، برایشون مهمه که خداوند از چه سبک زندگی راضی است از شما و چه سبکی خلاف جهت خداست. آیا اینا مساوی هن با کسانی که تختگاز میرن به سمت باطلاق خشم خدا؟ این چه سوالیه؟ برای چی سوال مطرح شده؟ از این سوالات قرآن مثلا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونایی که میدانند با اونایی که نمیدانند مساوی هن؟ خب الان شما از هر بچه سوال کنید که او که میدونه با او که نمیدونه مساویه، میگه نه. پس چرا میپرس؟ برای که ما به زبان میگیم نه، عقیدمون اینه که بله مساویه، عقیدم اینه، بر این اساس داریم زندگی میکنیم. ما یه جا میفهمد اف من کان فاسقن که من کان مؤمنا، اینایی که حساب کتاب نداره زندگیشون، هر کاری که بتونن ممکنه بکنن، با اونایی که تقوا دارن و اگر یک فسادی خیانت بتونن بکنن نمیکنن، میتونن نمیکنن. اون که گشنه میشه، غذا داره، مارمزونه، میتونه بخوره، میخواد بخوره، نمیخوره، با او که میخوره، او که زحمت میکشه، نان حلال مشروع در میاره، با او که حلال حرام سرش نمیشه، او که راست میگه با او که دروغ میگه، او که خیانت میکنه با او که خدمت میکنه، او که براش حق و باطل مهمه با او که میگه این چرت و پرت چیه. قرآن میفرماید اینا با هم مساوی هن. خب الان از همه ما بپرسن میگیم نخیر مساوی نیستن. اما زندگی ما نگاه کنن میبینن 95% ما معتقدیم بله اینا با هم مساوی هن. کی میشه فهمید؟ اون وقتی که چه که بیمحل و کلاهبرداری و اینا کلاه هم دیگر برمیداریم، اونجا در اون لحظه ما معتقدیم که فاسق و مؤمن مساوی هن. اونجا ما معتقدیم اینا با هم مساوی هن.